افراد برتر کنکور امسال شاهدی بر این مدعا است. گزارش بشنوید در این باره.
دانش آموزان مدارس عادی دولتی امسال هم در رقابت کنکور از انواع مدارس دیگر جا ماندند و از میان برگزیدگان که تصویرشان در روزنامه‌ها درج شد، فقط 5% دولتی بودند، 67% سمپاد، 18% غیر انتفاعی و 10% نمونه دولتی.
معلومه که وقتی شما 25 میلیون تومان خرج بچه بکنی رتبه برتر کنکور میاره، طبیعیه.
در این باره آقای عمادی مشاور وزیر آموزش و پرورش میگوید هنوز آمار دقیقی درباره سهم مدارس دولتی و غیر دولتی در برگزیدگان کنکور امسال ندارد، ولی سال گذشته نیز این گونه نبوده است که اکثریت برگزیدگان مربوط به مدارس غیر دولتی باشند.
سال گذشته اینطوری نبوده که هم بیشتر بچهای قبولیای کنکور از مدارس غیر دولتی باشند. در بسیاری از مناطق کشور ما اصلا مدارس غیر دولتی نداریم، یا اگر داریم جز مدارس درجه اول اون منطقه نیست.
اما سال گذشته وقتی با خانم مهاجرانی معاون وزیر آموزش و پرورش در پیک بامدادی گفتگو کردیم، به ما گفت مدارس دولتی سهمی را در میان برگزیدگان کنکور نداشتند.
کنکور امسال بین در واقع 70% سمپاد، اون 30% بقیه بین مدارس نمونه و مدارس غیر انتفاعی در واقع رتبه های برتر تقسیم شده. بله، متاسفانه مدارس دولتی معمولی سهمی را از این قضیه نداشتند.
آقای برکم کارشناس آموزش و پرورش بازارگرایی در اقتصاد آموزش و پرورش را که به توسعه بی‌رویه مدارس غیر انتفاعی و مدارس پولی دیگر منجر شد، در این بی‌عدالتی مؤثر می‌داند.
خب مکانیزم بازار و بازارگرایی در اقتصاد آموزش و پرورش در سال‌های اخیر به طرق مختلف دنبال شده. مهمترین مشکل و مهمترین موزل همین بحث خصوصی سازی مدارس و آموزش بود. خب شما وقتی نظام آموزشی رو خصوصی میکنید، در اصل این کیفیت رو خصوصی میکنید که وابسته میکنید کیفیت رو به ثروت والدین، به درآمد والدین، به جغرافیا.
به گفته آقای برکم، حرکت بازارگرایی آموزشی در این 4 سال اخیر با خرید خدمت تشدید شده است.
در سالهای گذشتم در 3-4 سال اخیر هم بحث مدارس حمایتی هست، مدارس خرید خدمات، که دیگه نمونه بازارگرایی هست.
کنکور و مدرسه بنگاه درآمدی نیست، بلکه تحصیل رایگان و با کیفیت حق قانونی هر دانش آموز است و بدیهی است عدالت آموزشی است که میتواند زمینه تحقق این اصل قانونی را فراهم کند. مقام معظم رهبری.
یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشه که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل میکنه احساس کنه که مثلا فرض کنید در کنکور امکان قبولیش کمتره. این نباید باشه، یعنی باعث ما سطح مدارس دولتی رو از لحاظ هم آموزش و هم از لحاظ پرورش باید به جوری بالا بیاریم که خودمون دانش آموز احساس اعتماد کنه، خانواده او هم که میخوان این فرزند رو بفرستن به مدرسه دولتی احساس نکنن که او رو به یه جایی بیپناه دارن میفرستن و رها میکنن. اینجوری نباید باشه، باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشه.
اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش مجلس:
یکی در فرمایش مقام معظم رهبری هم امسال توجه مدارس دولتی و تقویت مدارس دولتی واقعا ما می‌بینیم، خیلی هوشمندانه مطلب رو یادآور میشن که ما باید سطح علمی مدارس دولتی کمتر از مدارس خاص نباید باشه.
مجلس شما طرح برنامه‌ای برای این موضوع برای پیگیری ندارید؟
آره، ببینید کمیسیون آموزش عدالت آموزشی مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید فرمودن. یکی از موضوعاتی که ما یه جلسه مشترکی با مشاورش داشتیم که در اون جلسه ما همین موضوع رو مطرح کردیم، این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم و تاکید کردیم و این رو در دستور کار خودمون قرار دادیم، یه جلسه گذاشتیم، جلسات بعدیش هم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم در برنامه‌ریزی های آموزش پرورش این رو مورد لحاظ قرار بدیم.
بخش زیادی از برگزیدگان کنکور امسال و سالهای گذشته دانش آموزان مدارس سمپاد بودند، مدارسی که در دریافت شهریه‌های چند ده میلیونی با مدارس غیر انتفاعی رقابت می‌کنند، مدارسی که شرط حضور در آنها فقط باید هوش و استعداد تحصیلی باشد، نه پول و امکانات مالی والدین.
اینی که ما باید دانش آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش آموز ما در مثلا تهران، فلان محله تهران، از لحاظ نصیب آموزشی باید تفاوتی نداشته باشه؟ این یک اصل بایستی. حالا یه وقتی کسی استعداد بیشتری داره، اتفاقا تو این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده میشه و اینا. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند سهم مناسب خودشون رو از آموزش پرورش کشور استفاده کنند.
گزارش شنیدید در خصوص برقراری عدالت آموزشی برای تمام اقشار جامعه که با توصیه‌های مقام معظم رهبری به پایان رسید. شنونده پیک نیمروزی هستید. شما همیهنان عزیز میتونید با ما همراه باشید از طریق شماره پیامکی 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
معاون رئیس جمهور در امور خانواده پیشنهاد درج نام مادر روی کارت ملی را به منظور احقاق حقوق زنان پیشنهاد داده که به گفته او با نظر مساعد وزیر کشور هم روبرو شده. در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. عده‌ای میگویند موضوعات اولویت داری درباره حقوق زنان وجود دارد، به ویژه اینکه با این طرح ممکن است هزینه‌های زیادی برای مردم و دولت ایجاد شود. گزارشی از همکارم زهرا شاه علی بشنوید.
از بعده های بیمه زنان خانه‌دار و رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار، فاز جدیدی از بعده ها آغاز شده است. آمدن نام مادران در کارت های ملی، موضوعی که سوژه تغییر اسم و فامیل خیابان ها و معابر تهران را به ذهن متبادر می کند. پیشنهادی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به وزیر کشور داده و حالا خانم ابتکار می گوید با نظر مساعد وزیر کشور روبرو شده است.
همونطور که در شناسنامه ما نام مادر رو داریم، در کارت ملی هم باید نام مادر درج بشه قاعدتا، و این پیشنهاد رو تقدیم وزیر کشور شده. وزیر کشور هم دستور دادن رو موضوع، نظر ایشون هم نسبت به این مسئله مساعد هست.
در این باره با یک وکیل پایه یک دادگستری که خود را فعال حقوق زنان می‌خواند گفتگو کردیم. این وکیل دادگستری البته با اینکه نام زنان در کارت ملی بیاید مخالف نیست، ولی میگوید برای زنان کارهای مهمتری میتوان انجام داد تا درج نامشان در کارت ملی.
هم اونقدر ما مسئله داریم، حالا در کارت ملی حالا نام مادر قید بشه یا نشه. البته اگه قید بشه کار قشنگیه، ولی اگر نشه هم آنچنان تضییع حقوقی صورت نگرفته.
خانم ابتکار و پیشنهاد دهنده درج شدن نام مادران روی کارت ملی به ما میگوید پس از درخواست‌های مردمی این پیشنهاد را به وزیر کشور داده است.
بله، همه داشتن، هم آقایون درخواست داشتن، هم خانم‌ها درخواست عمومی مکاتبه کردن، صحبت کردن، پیشنهاد دادن، ما بر اساس اون اقدام کردیم.
از خانم دکتر سجادی، معاون اسبق زنان و خانواده ریاست جمهوری پرسیدم آیا در زمان مدیریت وی شهروندی درخواست درج نام مادران را در کارت ملی به این معاونت داده بود یا خیر؟ پاسخ خانم سجادی منفی است.
کدوم مردم؟ مردم رو ببینن الان گرفتاریشون گرفتاری نون و آبشون هست، نه گرفتاریشون کارت ملیشون باشه که اسم مادرشون روش باشه. شناسنامه مگه نداره اسم مادر و پدر رو؟ تو وقتی که تو شناسنامه اسم مادر هست و اسم پدر هست، چه لزومی داره که توی کارت ملی هم اسم مادر بیاد؟
اگه اشتباه نکنم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قدم تشریف داشتید،
درسته؟ بله.
می‌خواستم ببینم که زمانی که شما مسئولیت داشتید همچون درخواستی برای نام مادر از سوی مردم مطرح شده بود؟
اصلاً چنین چیزی مطرح نبود هیچ وقت.
اینکه انگیزه ثبت نام مادر در کارت ملی چیست، فعالان مجازی دیدگاه‌های متفاوتی را بیان کردند. یکی از آنها گفته است شاید برخی افراد مادرشان بیشتر از پدر معروفیت دارند و با درج نام مادر احتمالاً زودتر کارشان در برخی دستگاه‌ها راه می‌افتد. به گفته خانم ابتکار این طرح با نظر مساعد وزیر کشور روبرو شده است. با این حساب اگر این نظر مساعد به صدور بخشنامه منجر شود، نتیجه‌اش لزوم تغییر بیش از 80 میلیون کارت ملی خواهد بود. خانم سجادی معاون اسبق امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری.
شما فکر کنید که این همه جمعیت کشوری رو بخون کارتشون رو عوض بکنن، چه هزینه سنگین رو دست دولت میگذاره؟ سرگرم کردن مردم هست، نه اینکه رفع مشکل از جامعه.
به این ترتیب با این پیشنهاد خانم ابتکار، سازمان ثبت احوال که هنوز نتوانسته است بعد از چند سال تأخیر کارت ملی هوشمند بدون نام مادر میلیون‌ها ایرانی را تحویل دهد، دوباره درگیر تعویض بیش از 80 میلیون کارت ملی خواهد شد که در آنها نام مادر آمده است. در این باره نظر آقای ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال را پرسیدم.
36 میلیون آدمی که با کلی مشکلات کارت دریافت کردن همه را فراهم کردن امکان‌پذیر نیست.
در حالی که نام مادر در شناسنامه ایرانیان آمده است، در جان در کارت ملی که مستلزم صرف هزینه های بالاست، نمیتواند تغییری در مشکلات اولویت دار مردم ایجاد کند. به ویژه اینکه اگر این طرح صرفا یک تبلیغ سیاسی نبوده و اجرایی شود، همچون کارت ملی هوشمند هزینه های آن قرار است از مردم گرفته شود و بنابراین هزینه های جدیدی برای مردم تعریف خواهد شد.
گزارشی شنیدید در پیک نیمروزی در خصوص درج نام مادران روی کارت ملی. نظر شما چیه؟ آیا با این طرح موافق هستید؟ نظراتتون رو به پیک نیمروزی ارسال بکنید به سامانه پیمکی 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما شهرداری تهران به تازگی در برخی مناطق الکل و مواد ضد عفونی توزیع کرده، اما مشخص شده این الکل‌ها الکل نبوده، مواد ضد عفونی هم نبوده، آب بوده. در این باره گفتگو کردیم با مسئول دفتر مسئول رسانه‌ای شهرداری تهران که در جواب برای پاسخگو بودن به این مسئله اعلام کردن مجوز مصاحبه نداریم و گوشی رو هم قطع کردن.
که این 95% این محلول هایی که توزیع شده در منطقه 21 آب بوده.
میدونم اینو. خب الان ببین شما زنگ زدین به ما، میگه که ما میتونیم مصاحبه کنیم یا نه؟ غیر از اینه
چند چیزی، یعنی من میخوام پاسخگو باشین. ما میتونیم که
خب دیگه تا برای ما شفاف بشه باید ثبت کنید. خیلی قشنگ، خیلی سلیس.
این نامه‌ای که الان منتشر شده به وضوح اعلام شده که 95% این محلول‌ها آب بوده. خب
شما یقین دارین به این آزمایشگاه بودین؟ این
محلول آزمایشگاه این هستش که در خود نامه لحاظ شده، آزمایشگاه من نبوده، آزمایشگاهی بوده که خود شهرداری انجام داده.
اجازه بدین ما خودمون بررسی کنیم. بحث کردم به حال دیگه من صحبتی ندارم. تکرار میکنم بهتون که مجدد وقتی که ما به یقین رسیدیم شما مجوز مصاحبه رو دریافت میکنید.
الان هنوز به یقین نرسیدیم با وجود این نامه.
ما داریم بررسی میکنیم. شاید یه نفر حالا یه شخصی به هر دلیل اومده یه نامه زده. ممکن نبود اون
مسئول دفتر آقای هنوچی نامه زدن به دفتر آقای رحمانی شهردار منطقه 21.
خب شما خیلی محبت کردین، تماس گرفتین و حالا مجوز به شما داده نمیشه برای مصاحبه. ان شاء الله مطمئن شید به شما میدیم. خسته نباشید، خدا نگهدارت.
این چه کاریه؟ تلفن قطع میکنید، در رو محکم میبندید. نمیدونم، انشالله که پاسخگو باشید به موقع. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. همکارانم گزارش های پیک رو بارگذاری کردن در فضای مجازی به نشانی pik.irib.news.ir. اگر موفق به شنیدن گزارش های پیک نیمروزی در طول هفته نشدید، میتونید به این نشانی مراجعه بکنید. هر گزارش رو که تمایل داشتید بشنوید. سامانه پیامکی ما رو هم فراموش نکنید، 3610 هست. پایان هفته خوبی داشته باشید. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا
بهارو
که تو را میبرد از خیش بدیدم، به هر گوش این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدا
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده ی مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران به اتفاق این همکاران تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. کننده متین سادات فیروزی. هماهنگی مصطفی واله. صدا بردار سید جعفر عالی قدر. نویسنده محمد سعید و سادات. و من خدمتگزار شما عزیزان آسیه گرجی. امیدوارم تا ساعت 22 با رادیو ایران همراه باشید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. با صدای سینا سرلک ترانه دنیا را بشنوید.
همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه. نگو که سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست، نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست. غمگین نشو رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، چشماتو میبندی گاهی پر از آرامشی دلخواه، به راه و رسم این دنیا میخندی. ای دل، ای از قلب من تا قلب تو فاصله ای نیست، بی عطر تو لحظه ها حوصله ای نیست. ابری نشون نزار دلت بازم بگیره، قصه نخور این روزگار از رو نمیره، این روزگار از رو نمیره. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو بندی، گاهی پر از آرامشی دلخواه، به راه و رسم این دنیا میخندی.
اینجا رادیو ایران، ساعت هم 14:52 دقیقه. روز شما بخیر. در ادامه با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 15 شنونده باغ ارغوان خواهید بود. 15:26 دقیقه روی دیگر تاریخ، 15:41 دقیقه برنامه سبزینه رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 16 شنونده برنامه پارسی گویان باشید. 17:31 دقیقه خاص باشید. ساعت 18:03 دقیقه با برنامه صدا کن مرا به استقبال اذان مغرب با افق تهران خواهیم رفت. ساعت 18:25 دقیقه برنامه قهرمان بردباری رو خواهید شنید. 18:56 دقیقه برنامه نشانی. ساعت 19:05 دقیقه برنامه زنده ورزش ایران. ساعت 19:45 دقیقه برنامه 40 روایت 40 شهید تقدیم شما خواهد شد. 19:55 دقیقه شور و نور و 21:35 دقیقه برنامه خیابان ایران که اختصاص داره به شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس. امیدوارم هر جای ایران که هستین تا ساعت 22 همراه رادیو ایران بمانید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور
از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
ممنونم که همراه رادیو ایران هستین. اگه دوست دارید بدونید در شبکه‌های مختلف رادیویی چه خبره، این بخش رو بشنوید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
جمعه ها زمان یه میعاد همیشگی بین مردم مسلمان سرتاسر ایران، یعنی برگزاری نماز جمعه، میعاد و پیمانی که علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی قلب‌های مردم ایران رو به هم نزدیک می‌کنه.
فردا برنامه قلب فرهنگ رادیو فرهنگ به انعکاس جنبه‌های مختلف این فریضه عبادی سیاسی اختصاص داره.
بنده محمد رضا حاشیه‌دری هستم، تهیه کننده برنامه قلب فرهنگی. این برنامه روزهای جمعه ساعت 12:30 الی 13:30 خدمت شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ تقدیم میشه. در این برنامه ما برانیم که برای شنوندگان عزیز موضوع برپایه نماز جمعه و شرکت در این مناسک عبادی سیاسی رو بیشتر تبیین بکنیم. به همین دلیل تلاش کردیم که با امامان جمعه مناطق مختلف ارتباط تلفنی برقرار کنیم و دیدگاهشون رو درباره ضرورت برپایه نماز جمعه و نقشی که امامان جمعه در حل مشکلات مردم میتونن داشته باشن جویا بشیم.
آموزش از طریق پخش برنامه‌های مبتنی بر دروس دوره‌های گوناگون تحصیلی یکی از اجزای همیشگی شبکه‌های مختلف رادیویی بوده و این وظیفه در دوران کرونا بیشتر و سنگین‌تر شده.
در همین راستا شبکه رادیویی سلامت برنامه زیست 12 رو تقدیم دانش آموزان این مقطع تحصیلی می‌کنه.
زیست شناسی 12 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو ایران رو میشنوید، صدای همراهی و همدلی، صدای شکستن لحظه های تنهایی، صدای با هم بودن. ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.